در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. هشتم اردیبهشت 1402 خورشیدی 28 آوریل 2023 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر اردیبهشتی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به اقدام‌های دولت خود برای مقابله با آنچه گروگان گرفتن شهروندان آمریکا در جهان توصیف کرد، به روسیه و جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنند. ساعتی پیش از صدور این بیانیه، دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی روسیه، جمهوری اسلامی ایران و همچنین 4 مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل بازداشت ظالمانه شهروندان خود مورد تحریم قرار داده است. بیانیه رئیس جمهور آمریکا در حالی منتشر شده که برخی خانواده‌های زندانیان ایرانی آمریکایی از اقدام نکردن واشنگتن در اولویت قرار ندادن موضوع زندانیان و همچنین دیدار نکردن آقای بایدن با آنها انتقاد کرده بودند. همکنون 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران زندانی هستند. دفتر روابط عمومی ناوگاه 5 آمریکا در پاسخ به رادیو فردا ادعای ایران درباره دلیل توقیف نفتکش در دریای عمان را قویا رد کرد. تیم هاوکینز به رادیو فردا گفت ادعای برخورد نفتکش با یک لنج ایرانی صحت ندارد و توقیف این نفتکش بدون مبنا و خلاف قانون بوده است. ناوگان 5 آمریکا روز پنجشنبه مرجع توقیف کننده نفتکش را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده بود، اما سپس آن را به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تغییر داد. آقای هاوکینز به رادیو فردا میگوید نشانه های اولیه حاکی از اقدام سپاه بود، چرا که عمل کرد همانند گذشته بود، اما بعد از بررسی وضعیت از آسمان، ناوگان 5 تایید کرد که نیروی دریایی ارتش اقدام به توقیف کرده است. نفتکش توقیف شده با پرچم جزایر مارشال و 28 خدمه که تابعیت هند دارند از کویت به مقصد تگزاس در حرکت بود که در دریای عمان توقیف شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که یک شناور در خلیج عدن در جنوب یمن هدف حمله قرار گرفته است. بنابر اعلام این سازمان که برای کشتی‌های تجاری هشدارهای امنیتی صادر می‌کند، شناور مزبور از 3 قایق که هر کدام 3 تا 4 سرنشین داشتند هدف تیراندازی قرار گرفته است. محل این حادثه آب‌های نزدیک شهر نشتن در یمن گزارش شده است. خبر این حادثه یک روز پس از آن منتشر می شود که یک تانکر نفتکش با پرچم جزایر مارشال توسط جمهوری اسلامی ایران توقیف شد. صفحه اینستاگرام منسوب به نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر در زندان با 8 اتهام در یک پرونده تازه روبرو شده است. بنابر این گزارش، خانم محمدی روز 5 اردیبهشت به خانواده و وکیلش اطلاع داده که به دادسرای عمومی ناحیه 33 مقدس احضار شده، اما از رفتن به دادسرا امتناع کرده است. یک روز بعد بازپرس شعبه 2 برای تفهیم اتهام به بند زنان رفته که با اعتراض شدید خانم محمدی و ممانعت از تفهیم اتهام مواجه شده است. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های مداوم در حوزه حقوق بشر بارها بازداشت و محکوم به حبس شده است. در ادامه اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده کارگران در ایران، روز پنجشنبه شماری از رانندگان تاکسی در آستارا و گروهی از پرستاران بیمارستان شهید رجایی شیراز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتصاب و تجمع کردند. مدیرعامل سازمان منطقه‌ای ویژه پارس می‌گوید ترک کار از سوی برخی کارگران به کندی روند اجرای طرح منجر می‌شود و از این رو پیمانکاران با پایان مهلت تعیین شده برای کارگران حدود 4000 نیروی تازه استخدام می‌کنند. دست کم 8 نفر در پی حملات تازه روسیه در برخی شهرهای اوکراین از جمله کیف کشته شدند. انجمن قلم آمریکا در گزارشی از وضعیت آزادی بیان برای نویسندگان جهان در سال 2022 اعلام کرد 311 نویسنده در این سال زندانی شدند که بیشترین این موارد مربوط به دو کشور چین و ایران بوده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. به زاهدان پس از نماز جمعه در این شهر سری میزنیم. در این مجله به درخواست سناتورهای آمریکایی از بایدن برای توقیف محموله‌های نفتی ایران نگاهی خواهیم داشت. و به پرونده‌سازی جدید علیه نرگس محمدی نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز جمعه 8 اردیبهشت معترضان در زاهدان با شعار آزادی 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 بار دیگر به خیابان آمدند. از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان تقریبا هر جمعه صحنه آمدن معترضان به خیابان ها بوده بعد از نماز جمعه. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به آنچه امروز در زاهدان و شهرهای استان سیستان و بلوچستان گذشته. فرشته، امروز زاهدان چه خبر بود؟
پروانه، همونطور که گفتی بعد از 8 مهر جمعه خونین زاهدان، هر جمعه در زاهدان شاهد اعتراضات مردمی هستیم بعد از نماز جمعه اونجا، بعد از سخنان مولوی عبدالحمید. امروز اولین جمعه بعد از ماه رمضان هست. مولوی عبدالحمید از مردم درخواست کرده بود به احترام ماه رمضان راهپیمای سکوت برگزار بکنن، شعار ندن. ما هفته‌های گذشته شعاری شاهد نبودیم، ولی امروز هم جمعیت بسیار زیاد بود، هم پلاکارت‌های مفهومی که دستشون بود، هم شعارهایی که می‌دادن، مثلا جمعه خونین یک دنیا غم داره، فنوج غرق در خون، از فنوج تا زاهدان خونین نام ایران. اینا بخشی از پلاکارت‌هایی که دست مردم ما، مردم بلوچ فاقد شناسنامه افغانی یا پاکستانی نیستیم، ما ایرانی هستیم، هویت ملی ما را برگردانید. و حتی پلاکارت‌هایی در حمایت از زندانیان سیاسی، مثلا سپیده قلیان خواهر آزادی ما پلاکاردی که دستشونه. شعارهایی که دادن، همزمان البته اینم بگم که اینترنت به شدت مختل بوده مثل هفته‌های گذشته، و اونطور که فیلتربان، گروهی که درباره حقوق دیجیتال و حق دسترسی به اینترنت فعالیت میکنه، گزارش داده، امروز نه فقط در سیستان بلوچستان که در البرز و گلستان و خوزستان و کوکیلو و بوی رحمت و اصفهان هم دچار اختلال شده بود. هفته‌های پیش هم همزمان با سخنرانی مولوی عبدالحمید اینترنت یا قطع شده بود یا مختل شده بود. ما اول بریم زاهدان، یه بخشی از شعارها و صدای مردم اونجا بشنویم، برگردیم. این صدای مردم معترض است در زاهدان، شعارهایی مثل حکومت بچه کش نمیخوایم، خامنه ای قاتل، ولایتش باطله، این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، و شعارهای آزادی آزادی سر دادن، مدام فریاد رفراندوم سر دادن، چیزی که بارها مولوی عبدالحمید هم خواستارش شده بود.
پشت اشاره کردی که مردم زاهدان پلاکارت‌هایی به دست داشتن در حمایت از مردم فنوج. در فنوج هم امروز اونطور که خبرها حاکی هستش اعتراضاتی صورت گرفته.
همینطوره، با وجود اینکه جو بسیار امنیتی بوده اونجا، اما سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه، ویدیوهایی منتشر کرده از فضای امنیتی، حضور مردم اونجا، اعتراضات و اینکه ماموران نظامی و امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردن. میدونیم که روز سه‌شنبه هفته گذشته یه درگیری اونجا بوده به اثر تیراندازی ماموران نیروی انتظامی، و همچنین اینکه با ماشین زیر گرفتن موتور سواران راکب رو. یک موتور سوار، یک نوجوان 16 ساله جانش رو از دست داده، یکی دیگه تو کماست و چند نفر تو بیمارستان هستن. هرچند که روایت حکومت باز چیز دیگری هست، ولی اونطور که منابع محلی میگن ماموران نظامی و انتظامی باعث کشته شدن این نوجوان شدن. ما الان یه صدایی از مولوی قریشی داریم امام جمعه فنوج که در جلسه شورای تامین این شهر تأکید کرده بر این موضوع و گفته که نباید بذاریم مثل حادثه زاهدان بشه، باید گزارش دقیق بدید. صدای مولوی قریشی رو میشنویم.
مردم ما مردمی شرور نیستن. اینهایی که در اینجا نیروی انتظامی اومدن، ولی بررسی کنید یک چاقو و یک کارج کابلداری در خونه‌شون نیست. یه موقع تهمت اسلحه و مهمات نزنید. من انتظار دارم تغییراتی در نیروی انتظامی فنون صورت بگیره و حق حقوق قانونی مجروحین و مقتولین گرفته بشه.
فرشته، در زاهدان امروز مولوی عبدالحمید سخنرانی داشته و خب مثل هر جمعه انتقادهایی رو داشته از حکومت. چه گفته امروز مولوی عبدالحمید؟
همینطوره. ابتدا بگم مثل شعار رفراندومی که مردم میدادن، مولوی عبدالحمید هم به این موضوع اشاره کرده، گفته که بعضی از مسئولین مسئله همین پرسی رو رد میکنن چون میدونن و واضحه که مردم چی میخوان و نتیجه چیه. به نوعی مستقیم پاسخ علی خامنه ای رو داده که مخالفت کرده با رفراندوم، به شدت انتقاد کرده از اینکه گفته شما یه مامور وقتی کشته میشه میری سریع دوتا آدم رو اعدام میکنید. اشاره به پرونده عجمیان اعدام سید محمد حسینی محمد مهدی کرمی است و گفته که ولی چطور میشه که وقتی ماموران قاتلن هیچ کسی رو پیدا نمیکنید، معرفی نمیکنید و ما خواستار مجازات عاملین جمعه خونین هستیم و اینکه مشخص بشه کی دستور این تیراندازی ها و جنایت ها رو داده.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به جمعه دیگر در زاهدان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است از آنجا که صادرات نفت ایران علی‌رغم تحریم‌های آمریکا افزایش یافته، سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا از جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواستند به یک سازمان دولتی فدرال اختیار توقیف محموله‌های نفتی و گازی ایران را بدهد. جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، و ریچارد بلومانتل، سناتور دموکرات، در نامه‌ای به بایدن متذکر شدند که دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا بیش از یک سال می‌شود که امکان توقیف هیچ محموله ایران را نداشته است. در گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن بریتانیا، دیدگاه او را درباره این اقدام سناتورها در خصوص نفت ایران پرسیدم.
واردش روی اینه که روی همون تحریمی که گذاشته شده، بخشش برمیگرده که جلوی کلیه مواد پتروشیمی و نفتی گرفته بشه. حتی اون تانکری هم که به سمت ونزوئلا میرفت تحت همون لوست نگرش داشتن که ستارم نگه داشتم این مورد. ولی یه ناوگان امریکا توی خلیج فارس هستش، ولی این کاملا وایسر اون کنار نظاره کرده که سپاه میتونه هر کی رو بخواد بگیره ضبط بکنه، کسی هم کاش نداره. اینه که خب این سناتور ها گفتن آه تیزوری شده که ما توی پاسیفیک اوشن میان جلوی تیزور تانکر رو میگیریم، ولی درست اون اونجا هستش کسی چیز نمیکنه. اینو گفته، رو همین قضیه برگشتن گفتن. ولی تا چقدر بعید میدونم که آقای بایدن گوشش به این حرفو بده کار باشه. راستش رو بخواد چون مسئله خیلی خیلی جدیتری رو داره ایشون نادیده میگیره. اینه که من خیلی خیلی بعید میدونم که روی این نامه 12 سناتور بخواد تأثیر اثری بگذاره. واقعا
با توجه به اینکه در دوره دولت ایالات متحده بر این باور بود که میشه برجام رو احیا کرد، ما شاهد این بودیم که در برخی از تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی نوعی تساهل رو از خودش نشون داد و خب جمهوری اسلامی تونست در یه مقطعی صادرات نفت خودش رو کمی افزایش بده. آیا به نظر میرسه که باز شرایطی ایجاد بشه که وضعیتی که برای جمهوری اسلامی ایجاد شده با توجه به اینکه تغییری در سیاست های تهران صورت نگرفته محدودتر بشه؟
ببینید، من به گمانم هستش که خود دولت امریکا هم به این نتیجه رسیده که در حال حاضر درآمد نفتی و پتروشیمی ایران بسیار بسیار پایین اومده. اون هم نه به دلیل صرف این تحریم هاست، بلکه به دلیل انواع و اقسام مزلاتی که خود رژیم جمهوری اسلامی داره. یعنی فرض بکنید اولا که مواد پتروشیمی واقعا پایین اومده و در اون حدی نیستش که صادر بکنه و برای همین هم داره دست گروه های مختلف و یا واقعا گانگسترهای مختلف درونی رژیم داره که اونا بفروشن. ولی مواد نفت خامش رو مدت هاست که جمهوری اسلامی محدوده به اینه که یا به دریای جنوبی چین میداد و ما بقیه هم یه دونه واقعا پالایشگاه بسیار کوچیکی هستش که توی مالزی به اون میده که اون مالزی هم داره اون کاری که میکنه اون پالایشگاه یه تغییر میده بهش و اونو میده به پالایشگاه معمول و دولتی چین میده. یعنی اون پالایشگاه مالزی میشه گفت باور کنید من با مقایسه بین استحکامات پالایشگاه بگم یکی از پالایشگاهایی بودش که بالواقع بهش توجه نشد و پایین بود ولی الان تبدیل شده به یک تقریبا واسطه بین نفت خام جمهوری اسلامی و دولت چین و اون تنها دلیل هستش که اون یه دونه پالایشگاه نسبتا وضعش بود. ولی چیزی خیلی خیلی عجیبی که پیش اومده اینه که پالایشگاه دریای جنوبی چین که معمولا اینها نقد می‌پرداختن چون اینا متعلق به دولت چین نیستن، نقد همیشه به همه دارن نقد بودن. من تازه اخیرا متوجه شدم که چون بوکن رزرواش همشون آزاد هستش میشه شما نگاه ببینید و اینا همشون دارن به صورت اعتبار میدن به پولش رو پس میدن، یعنی اعتبار میره اونا خودشون حساب کتاب رو میکنن با دولت چین و دولت چین این پول رو به صورتی که مختلفی که هستش حالا کالا یا خدمات به جمهوری اسلامی میپردازه. ولی این واقعا اولین باره که شما صرف کنید پالایشگاهی هستن که کاملا مستقلن. برای همین هم هستن که اینها سالها میتونستن نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن چون اینا هیچ منابعی تو یا نمایندگی خارج از چین ندارن، برای همین هیچ تحریم اینا شامل حال اینا نمیشد. حالا همین ها اینها هم رفتن زیر چتر دولت رفتن و این اونها فقط مختص نفت خام ایران، برای همین پولی هم حتی تو مورد نمیرسه. در ضمنی که چیزی حدود 40% تخفیف هم نسبت به قیمت بازار دارن به این پالایشگاه میدن. غیر از این تمام چیزی که هستش که کاندنسیت ایران هست یا گاز مایع هستش که به واقع یکی از بهترین گاز مایع های میشه گفتش که بازار هستش. سالها بهترین فرض بکنین کره جنوبی این رو و ژاپن اینها رو میخریدن و تبدیل به سوخت هواپیما و جت میکردن و تو بازار بین المللی خیلی خوب میفروختن. ولی به دلیل همین IF یا همین مسئله مالی اینها اونطور نمیخرن و اونو من تا اونجایی که راستش تو بازار میبینم تقریبا داره به صورت نظری به دولت سوریه میرسه. سوریه یکی برای سوخت هواپیما استفاده میکنه، یکم توی صنایعش اونجایی که نیاز دارن از اون گاز مایع ایران استفاده میکنه.
گفتگوی بود با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، ساکن بریتانیا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مسئولان منطقه ویژه نفت و پتروشیمی پارس در جنوب ایران پس از اعتصاب گسترده کارگران در صدد استخدام 4000 نیروی جدید برای جایگزینی کارگران معترض هستند. در روزهای اخیر کارگران واحدهای صنفی و صنعتی متعددی در نقاط مختلف ایران دست به اعتصاب و اعتراض زدند و خواستار برآورده شدن مطالباتشان از سوی مسئولان هستند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
در حالی که طبق گزارش‌ها چندین هزار کارگر پروژه پارس جنوبی در ایران دست به اعتصاب زدند، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از جایگزینی 4000 نفر از آنها با کارگران جدید خبر داده است. البته سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، اعتصاب در پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌های تولیدی این منطقه را کذب می‌داند و اعتصاب کنندگان را کارگران فصلی در این پروژه‌ها عنوان کرده است. با وجود این ادعا، در روزهای اخیر کارگران واحدهای نفتی و صنعتی متعددی در مناطق مختلف دست از کار کشیده اند و اعتصاب کردند. این مسئله در پارس جنوبی جم گسترده‌تر بوده و واکنش مسئولان این منطقه را به همراه داشته است. از جمله مصدق کشاورزی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر که از فراخوان به کارگیری و اعزام 10,000 نفری نیروی ماهر به پروژه‌های در حال ساخت پارس جنوبی در این استان خبر داده است.
هدف گذاری برای 25,000 نفر در استان بوشهر انجام شده. اتفاق بسیار بسیار خوبی که در روز عید فطر در استان بوشهر رقم خورد این که شرایط فراهم شده برای اشتغال 10,000 نفر از نیروهای ماهر و متخصص استان در پارس جنوبی.
همچنین این مقام استان بوشهر ادعا کرده که در سال 1402 این استان به بهشت اشتغال در ایران تبدیل خواهد شد. آن هم در حالی که کارگران مشغول به فعالیت در پروژه‌های نفتی و صنعتی در بوشهر با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
شرکت رامکو پتروشیمی پارس 5/2 سال 1402 به جمع کمپین کارگری پیوست.
کارگران اعتصابی در ایران خواهان افزایش 79% دستمزد، پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت ایاب و ذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه‌های مناسب هستند. در پی افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در سال‌های گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانوار، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل دادند. همه اینها در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه مجریه، بدون ارائه آمار مشخص از بهبود وضعیت اشتغال و تولید در کشور سخن می‌گویند.
تولید فعال شده، اشتغال فعال شده، چرخ‌های تولید راه افتاده، هزاران میلیارد از پول مردم و سرمایه راکد مردم به کار افتاده و هزاران شغل ایجاد شده.
صحبت‌های روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران در سفر به استان خوزستان در حالی انجام شده که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد که در سال جاری رشد اقتصادی این کشور کاهش و بدهی‌های خالص دولت ایران 1000 تریلیون تومان افزایش یابد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی، تورم در ایران طی سال 1401 49% بوده و امسال نیز تورم دست کم 43% را شاهد خواهد بود.
مهدی طاهباز نگاهی داشت به اعتصاب کارگران در پارس جنوبی و ادعای مسئولان منطقه ویژه نفت و پتروشیمی پارس درباره استخدام 4,000 نیروی جدید برای جایگزینی کارگران معترض.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
صفحه اینستاگرام منصوب به نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر در زندان با 8 اتهام در یک پرونده تازه روبرو شده است. بنابراین گزارش، خانم محمدی روز 5 اردیبهشت به خانواده و وکیلش اطلاع داده که به دادسرای عمومی ناحیه 33 مقدس احضار شده اما از رفتن به دادسرا امتناع کرده است. همراه هستیم با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم نرگس محمدی. آقای رحمانی، اتهاماتی که خانم محمدی با اون روبرو هستند چه هست؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. ببینید، برای من همین روشن نیست، چون دو بار قبل نرگس احضار شده بوده برای احضار، هم مثلا پرونده دارید. این بارم همونجور که آقای حاج مرادی اومده تو و اصلا نرگس یکی اصلا قبول نداره و شکل این دادگاه رو اصلا تو این دادگاه ها با روند شرکت نمی کنه. ولی چند تا روتین هست دیگه، تشویش اسان عمومی، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی، که به مطابق این اتهام های روتین بی اساس معمولا زندان میدن. ولی مهم اینه که این مدام این فشار هست. به خود نرگس روزی کسی بود تو این سمینار برای نجات ایران پیام داده بود و تو اون پیام هم اشاره میکنه من حاضرم زندان باشم ولی نهادی که قبول دارم آزاد باشم و میخوام از جمهوری اسلامی گذار کنیم. و میدونید خب یه سری هم به خاطر اون سمینار چیز کردن، دستگیر کردن آقای مومنی، آقای بهشتی شیرازی و آقای کیوان صمیمی و خیلی هم احتمالاً احضار میشن بازم. و میتواند این اتهام جدید در ارتباط با اونم باشه که زمینی که نرگس اون دکیمینان موزیگیری میکنه و این موزیگیری ها جمهوری اسلامی خب از این موزیگیری ها خوشحال نیست.
آقای رحمانی، خب ما میدونیم که خانم محمدی همطور که وکیل ایشون گفتن و شما هم اطلاع دادید از رفتن به دادسرا امتناع کرده، این امتناع از رفتن به دادسرا چه تبعاتی میتونه برای ایشون داشته باشه؟
ببینید حکم قیابی صادر میشه و اجرا میشه. این دقیقا نرگس دو سال پیش که من به هیچ دادگاه شرکت نمی کنم، این بارم توی خودمانه دادگاه شرکت نکرد، تقریبا مقاومت کرد. بعدش من بعدم گفتم آقای تازه‌زاده این حرف زد، بعضی هم این کارو میکنن. ببین اصلا سیستم قضایی در مورد امثال مثل نرگس محمدی کاملا از پیش معلومه، بازپرس اسیر بازجوست، بازجو امنیتی است، پرونده رو آماده میکنه، حتی حکم هم خود اونا مینویسن و حاکم شهر اون ابلاغ میکنه. خب دیگه خیلی نمایشی و سوری میشه. خب با توجه به این جنبش زن زندگی آزادی و فراگیری، خب بعضی کسایی که در این مبارزات قدیم پیشتاز‌تر بودن احساس میکنن باید گام‌های اساسی تری بردارن. البته همه برخی تو دادگاه شرکت میکنن ایراد هم نداره، ولی خب یک اتخاذ اعتراض مدنی هم به این شیوه سیستم قضایی ایران که اساسا وابسته و غیر مستقل هم هست، این رفتار علمدار میشه.
سپاسگزارم. تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، از پاریس همراه ما بود.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، خواستار آزادی احمد رضا جلالی و جمشید شارمهد، زندانیان سیاسی دو تابعیتی در ایران شد. خانم نیومن این درخواست را پس از دیدار با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی زندانی در ایران مطرح کرد. او در توییتی ضمن اعلام خبر این دیدار خواستار آزادی احمد رضا جلالی، جمشید شارمهد و سایر زندانیانی شد که ناعادلانه در ایران در بازداشت به سر میبرند. احمد رضا جلالی و جمشید شارمهد که هر دو علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت به ترتیب سوئد و آلمان را نیز دارند، در ایران به اعدام محکوم شدند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پس از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در سوئد تهدید کرده بودند که حکم اعدام جلالی این پزشک و محقق را اجرا خواهند کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
ببینن او داشتن این زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ده ها هزار تن از اسرائیلی های هوادار دولت بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه 7 اردیبهشت با برگزاری تجمع در اورشلیم خواهان تغییرات قضایی مورد نظر دولت شدند. آنها از دولت خواستند به نظر مخالف بخش دیگری از اسرائیلی ها در این باره اهمیت ندهد، زیرا آنها بازندگان انتخابات بوده و در اقلیت سیاسی هستند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، وزیر دادگستری و عضو ارشد حزب حاکم لیکود که لایحه تغییرات در قوه قضاییه را تنظیم کرده، همراه با شرکت کنندگان در تجمع شعار داد ملت خواهان اصلاحات قضایی. رهبران احزاب راستگرای افراطی متحد با دولت که وزیران ارشد کابینه آقای نتانیاهو هستند، خواهان تغییرات قضایی هستند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.